الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در این فرع بود که مرحوم سید فرمود که منصوف و وبر ما یا کل لحمو مانعی ندارد، فإن كان الأحوات المنع عنهما. بحث در مقام اینه که آیا باید از غیر و بر صوف باشد، مثل قطن پنبه‌ای باشد که اسکافی فرموده که کفن میت بایستی من القطن باشد، یا نه کتانم عیبی ندارد ولیکن من وبر و شعر مای و کل نمی شود. شعر و وبر مای و کل کفنش ممنوعه، غیر اون حالا کتان باشه قطن باشه فرقی نمی کنه. مرحوم شیخ طوسی عنوان بابی را عنوان کرده است که لا یجوز التکفین الا بالقطن، ولی در ادامه کتانم گفته عیبی نداره علا کراهیته. در حقیقت شیخ طوسی در استبصار در این عنوان میخواد مثل همین وبر و صوف را منع بکنه. وجهش روایاتیه که آورده که هنوز ما اونها را بحث نکردیم. اون چرا که ما بحث کردیم در وجه جواز بود، گفتیم اطلاقات که میگه یکفن و فی ثلاث اسباب اطلاق داره، وبر را میگیرد، من الصوف را میگیرد. ما تأیید آوردیم این اطلاقات را به اون صوب و مصلی و تأیید آوردیم این را به این روایتی که محل بحث واقع شد، روایت ثوبین شتویین، روایت 15 که از نظر سند تمام است خلافاً للتنقیح، کلام در دلالتش هست. اینجور بود: سمعته یقول انی کفنت ابی فی ثوبین شتویین کان یحرم فیهما. مؤید آوردیم این را که صوبین شقویین اینا از صوف بوده، از کرک بوده، از وبر بوده، اونا هستن گرمه و رو همین هست که فر پوستین، چون از پوست گرمه منافذش کمتره، پوستین در زمستان به اصطلاح پوستین میاندازن و از پوستین استفاده میکنن. صوبین شتویین دلیل بر اینه که لازم نیست قطن باشه، لازم نیست کتان باشه، میتونه من از صوف بلوبر باشه. مرحوم شیخ طوسی این روایت را دیده، جواب داده از این روایت و فرموده که نه، این روایت دلالت ندارد بر این که غیر قطن جایز است. چجور جواب داده؟ جواب داده به احد الجوابین، فرموده که یا ایرا ما حمل میکنیم بر فرض ضرورت، نبوده دیگه ضرورت بوده در ثوبین شقویین به اصطلاح کفنش کرده حضرت رو، یا اینکه میگیم از اختصاصات ائمه لا یجوز التعدی به غیر ائمه. فرمده این روایت نمیتونه اون روایاتی را که میگفت که هنوز ما بحث نکردیم روایاتی را که میگوید کفن باید از قوتن باشد، این روایت صلاحیت معارضه با اون روایات را ندارد. نه الله من باب دنبالش نیست؟ نه لا از استفسار میخونید؟ لا یقدر فی، همین لا یقدر. خب این فرمایش مرحوم شیخ طوسی که از این مؤید جواب داده، ولیکن این جوابش درست نیست دیگه، هر دو جواب ناتمامه. این که حمل بکنیم بر ضرورت وجهی نداره، مثلا لسان این روایت با ضرورت نمی سازه. اینی یعنی امام چطور ضرورت بوده، قدرت نداشته، مثلا خصوصیت داشته که در اینها تکفین بکند. ببینید اینی کفن تو ابی فی صوبین شتویین کان یحرم فیه ما، خصوصیت در اینها بوده نه جهت ضرورت، چیز دیگه هم بوده. این خصوصیتی داشته که حضرت پدرشون را در این صوب شتویین به اصطلاح در این صوبین شتویین کفن کرده. اینی کفن تو ابی فی صوبین شتویین کان یحرم فیه ما، این منشأ بوده نه قضیه ضرورت. و این که بگیم باز لعل اختصاص به اونا داشته، اینم بعیده که تکفین یه چیزی نیست که بله در حق ائمه فرق کنه با دیگران، خیلی بعیده. نه ظاهر این روایت کفن تو ابی فی ثوبین شقویین، بله مثلا ظاهرش اینه که ضرورتی نبوده، اختصاص به اونها نبوده. شتویین هم که عرضم به خدمت شما غیر قوتن را، غیر قوتن اگر بگیم متعارفش نبوده، بله بوده. این که بگیم شتویین من الصوف بوده، من الوبر بوده. مرحوم داماد در وافی اشکالی داره بر شیخ بر شیخ طوسی. ایشون میگه این از این روایت استفاده نمی شود، اصلا از این روایت استفاده نمی شود که اون به حساب غیر قوتن، بله از این روایت استفاده نمی شود که غیر قوتن ترجیح دارد بر قوتن تا بشه معارض اون روایات سابقه. این روایت دو تا عنوان داره، یک عنوان شتویین دارد، یک عنوان برد داره که آخرش برده یا رداست، آخرش هم داره که و فی برد نشتریتو بربعین دینارا. فرمود از ناحیه برد، خب برد اگر این از ناحیه برد خواسته باشیم حساب کنیم، قایتش اینه که برد درسته منصوف نیست، ولی برد اون صوب فوق القمیصه. فقط از این روایت استفاده می شود که اون فوق القمیص، اون برد، اون صوب آخر، یا نه برد صوب رابع، چون ممکنم هست که برد را چارمی قرار بدن، می رسیم اینو برای عمل به استحبابش. این دلالت داره که اون برد، اون صوب فوقانی عیب نداره که از غیر قوتن باشه. ما نمیتونیم از ذیلش که در برد را تجویز کرده است و میگوید من پدرم را به برد به اصطلاح کفن کردم، نمیتونیم استفاده بکنیم که میشه بقیه کفنام غیر قوتن باشه، فقط بردشه میتونیم استفاده کنیم. اونم عیبی نداره. در برد روایات گفته مملو و از این که برد خوب و ترغیب شده است به برد، برد دارم عرضم به خدمت شما، میگن از کتانم، متعارفش از کتانم. این که بعضی ها مثل آقای خویی نقل کرده از المنجد گفته البرد هو المتخذ من الصوف، نه این حرف غلطیه. خودش در ادامه فرموده ما بقیه که کتب لغت را نگاه کردیم هیچ کس برد را متخذ از صوف قرار نداده. برد المتخذ من الکتان اون مهم نیست. بالاخره از این ذیل روایت استفاده میشه که برد میتونه برد غیر یکی از اجزاء کفن که اسمش بردن میتونه غیر قطن باشه. از ذیلش این مقدار استفاده میشود. و اما از اون شتویین، مورد دوم شتویین است. از شتویین چی مقدار میتونیم استفاده بکنیم؟ فرموده که از عنوان شتویین ما نمیتونیم استفاده بکنیم. بله اون عبارت شما پیدا نکردیم مرحوم میر داماد را. اون گفته شتای قریه در مصر، بله لباسار میگفتن شتویه، اونجا هم با کتان درست میکردن، با کتان درست میکردن. اینش گیری نداره. نه یه عبارت دیگه ای داره که آقای خویی نقل کرده که بخون عبارتش، بخون چی میگه مرحوم داماد، روشن نیست عبارتش. از وافی نقل کرده میردام، از خود وافی، بله از خود وافی. نه بخون یک بار دیگه عبارتشو. نه گفته از نه قبلش، قبلش هم یه چیز گفته. نه ای که عبارت آقای خوییه، همون عبارت چی که حالا بحانه از رو خود کتاب بخونم این چی داره. خب آقای خویی برعکس آورده. خب خب خیلی خیلی نه همین بیشتر از اون که در تنقیه آورده نیست. فرموده اگر از این شتویین عرضم به خدمت شما استفاده کرده و ادعا کرده که شتویه سو بین شتویین حتما غیر قطنه، میگه نه نمیتونیم تصدیق بکنیم. شاید این سو به شتویینی که عرضم به خدمت شما کفن کردن پدرشون رو در اون شادی از قطن بوده. از شتویین ما نمیتونیم استفاده بکنیم که غیر قطن بوده. سو بین شتویینم لذا نهایتش اینه که اینجور نتیجه میشه که در برد عیب نداره غیر قاتن، و اما در غیر برد این دلائل روایت خلاف اون روایت سابقه نیست تا شیخ بیاد حمل بکنه بر فرض ضرورت یا حملش بکند بر اختصاص. این خلاف اون روایت سابقه نیست که میگفت کفن نمیشه الا قاتن. این فرمایشی که ایشون میگه لیکن نیست که ایجور نیست. البته اینا صاف هم نیست، ادعای دیگه. ولیکن از اهل لغت ایجور نقل شده که از اقرب الموارد دیگران نقل کردن که صوب شتوی به صوت بی میگن که از کتان درست شده است. آره العین هم این رو گفته. مثل کتاب لغت شتویین را اینجور. اما واقعا این قضیه شخصیه دیگه و یه اطمینان پیدا بکنیم که اون دو صوب که امام علیه الصلاه و السلام یحرم فیه ما کنجم افضل نکی من القوتن باشه. اینا منبهاته. اطمینان پیدا بکنیم که اون شتویه که قضیه شخصی است من الکتان بوده ولو اهل لغت گفتم ولی لاشاد به لحاظ غلبه یه قالب اون لباسایی که از اون شتا می آوردن از کتان بوده اما همش از کتان بوده نه شبهه مرحوم و صوافی بد نیست ولو خلاف اهل لغت است ولیکن به مقدار شبهه کافیه که ما نتونیم به این روایت استدلال بکنیم بر این که غیر قوتن جایز است. استظهار شیخ طوسی از این روایت که فکر کرده ظاهر اولیش اینه که غیر قوتن جایز است، نه این استظهار برای ما واضح نیست. ولو اهل لغت گفتن شتوی یعنی من الکتان لا شاد به لحاظ غالبه ولی بعضی هاشون هم من القوتن بوده. اینه که این روایت یه مؤید است، نمیشه ما به این روایت اعتماد بکنیم. خب هذا تمام الکلام در این که قوتن بودن شرط نیست یا قوتن بودن اول کتان بودن شرط نیست. اطلاقات میگوید که ثلاث اسباب قوتن باشه، کتان باشه، من وبر مایوکل باشه، من صوف مایوکل باشه، اطلاق داره. در مقابل استدلال شده است بر این که نمیشود به وبر مایوکل به صوف مایوکل کفن کرد، استدراج ده به روایاتی. نمیدونم چجور شده مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویم به تبع آقای حکیم همین یه روایت را آوردن، فقط همین روایت موثقه عمار را آوردن، در حالی که روایات بیش از این ها. یه بابی را مرحوم شیخ طوسی عنوان کرده، باب انه لا یجوز الکفن الا بالقوتن، و اخباری را در اون روایت آورده، منها یکیش این موثقیه که بله باب 12 بله حدیث اول من باب 12 نبود بله باب 13 بود بله باب 13 این بر صفحه 12 و 13 را یه خورده در نوشتن اشتباه نیست. محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن حسن عن عمرو ابن سعید نا فتحیون عن مصدق ابن صدق عن عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال الکفن یکون بردن، کفن باید برد باشد، فعل لم یکن بردن فجعله کله قطنا، فعل لم تجد عمامت قطنن فجعل العمامت صابریا. میبینید به هم ریخته روایت، این روایت عمار ابن موسای دیگه، عمار ابن موسای ساباتی، خیلی از روایاتش به هم ریخته. این که فرموده الکفنو یکونو بردن، ما یه جور معناش میکنیم یعنی یه جزش برد باشه که من الکتانه، بلا الکفنو یکونو بردن معنا ندار. فعلم یکون بردن، اگر برد پیدا نکردی که من الکتانه، همه را قطن قرار بده. فعلم یکون بردن فجعله کله قطنا، به قرینه کله معلوم میشه اون اولیش بعضهو بود. روایت ایتون میفرماد یکیشو برد قرار بده، اگرم که نداشتید همه را قطن قرار بده. دلالت دارد این روایت، موثقه یا سند بحثی نداریم، دلالت دارد این روایت که مفروغ عن بوده، باید بوده که کفن قطن باشه. بعد حضرت یکی رو استثناء کردن، گفتن برد عیبی نداره که قطن نیست، اونم اگر داری، اگر نداری دوباره برگرد به همون اول، فعل لم یکن فجعله کله قطنا. از این روایت استفاده می شود که باید کفن، حکم اولیش اینه، باید کفن من القطن باشد الا بردش. بردش در فرض وجود لازم نی. ما با این که آخر الکفن و یکون و بردن که معنا نه، کفن همش باید برد باشد. آخر برد در اصطلاح روایات، در اصطلاح روایات کفن، برد با اون الان هم همینطور میگن برد بخر، همین برد اون سرتاسری را میگن برد منال کتانه، ولی اسم در کفن اسم شده برای اون پارچه سرتاسری که میگم لذا. بابا بعدیش میگه فئن لم یکن بردن فجعل و کلو، اینجا کلو میاره، پس معلوم شد اونجا بعضه بود که اینجا کلو میاره، الا معنا نداشت. میگه فجعل و قطنن دیگه، اگر برد نبود فجعل و قطنن، کلو نمی آورد. پس این کلو میگم این اضطراب روایات عمار ابن موساست. مرحوم آقای خویی دلالت این روایات رو قبول کرده، گفته بله این دلالت داره، دلالت داره که باید کفن از قطن باشه. و معیدش بعض روایاتیه که اینم نفهمیدیم چرا مرحوم سید ارزم مرحوم صاحب وصال اون روایات رو نیاورده. در اونجا دو تا یا سه تا روایات دیگه هم مرحوم شیخ طوسی در استفسار آورده، اونجا داره که الکتان کان لبنی اسرائیل یکفن به و القطن لامت محمد صلی الله علیه و سلم. به این مضمونم دو سه تا روایت هست که قطن مال این امته، کتان مال اون امت بوده. اینم دلالت داره که بایستی قطن باشه. مرحوم آقای حکیم بعد که دلالتش دیده تمامه، سندش تمامه، فرموده ولیکن معرضون عنه، با اعراضی روایت رو گذاشته کنار. معرضون عنه، مشهور اصحاب نگفتن باید قطن باشد. باید قطن باشد خلاف فتوای مشهور اصحاب است. این روایت معرضون عنه است، فلا یقاوم اون مطلقات را که میگفت سه تا صوب از هر چی باشد. مرحوم آقای خویی که اعراض را قبول نداره، اینجا دو تا بیان دیگر آورده. یکی اشکال دلالی کرده، فرمده است این روایت دلالت بر مطلوب نداره. چرا؟ چون این روایت میگه که برد قرار بده اول، پس معلومش شرط کفن قطن نیست، ابتداعاً میگه برد قرار بده، اگر نبود قطن. ایرم که هیچ که نگفته دیگه، اول برد باشه بعد قطن، هیچ کسی رو نگفته. ایشان معنا کرده الکفن و یکون و بردن اینه همش برد باشد و الا اگر نداشتی همش قطن قرار بده، و فرموده این دلالت بر مدعای شما ندارن. ولیکن جوری که ما معنا کردیم نه، این روایت دلالتش بر قطن بودن دوتا صافه، الکفن و یکون و بردن، یعنی یکی از اجزاش برده، و ان لم یکن بردن فجعله کله قطنه، همش را قطن قرار بده. اینه که اما اول و آخرش اجزا کفن را میگه، کل و جز درست کرده همینجوره. خب حالا ایشون اینجور معنا کرده دیگه، حالا این استدار شما دیگه، ما اینجوری معنا میکنیم و میگیم حرف آقای حکیم که گفته دلالتش تمام است حرف درستیه. یه بیان که ایشون دلالت را مناقشه کرده که ما قبول نداریم. ثانیاً همون که بارها و بله موارد زیادی تکرارش میکند، دلیل پنجم که میگه که ادله اربعه میگن، نه ما پنج تا ادله خمسه داریم. پنجمیش لوکان لبان، ایشان فرموده این روایت را، مثلا ظاهر حالش، این شاهد حالش، این روایت را بر فرد دلالت داشته باشد، باید حمله بر استحباب بکنیم. بل چرا؟ چون که وجوب، اگر لوکان لبان، اگر واجب بود کفن قوتن باشد، لوکان لبان بین شیعه، چون امریه کثیر ما محل ابتلا، کثیر ما محل ابتلاست. اگر یکی از واجبات کفن، مستحباتش مشهور تازه، اگر واجبات کفن یکیش قوتن بود، لوکان لبان قطعا. اینی که بین بله فقط اسکافی گفته که باید قوتن باشه، این همه علما قوتن را شرط ندانستن و فرمودن، بعضی هاشون افضل گفتن قوتنه. بله حتی شیخ طوسی کتان را میگه عیبی نداره، بله علا کراهیتن در استفسار. معظم علما فقهای فقه همینجور شرط نکردن قوتن بودن را. این معلوم میشه که مراد از این گونه روایات، ما اضافه میکنیم، این گونه روایات مراد افضلیت است نه تعین. حمل میکنیم این روایات را همینجوره. این همه روایت آمده، کفن را بیانش کرده، خصوصیات را بیان کرده، هیچ کدامش نداره من القوتن، نه در روایات آمده من القوتن، نه در کلمات علما، نه در سیره متشرعه، اینا کافیه دیگه، زم و زمیمه هستیم، اینا کافیه که ما اطمینان پیدا کنیم که اینجور زهوراتی حجیت نداره. ما اعراض را قبول داریم، به دلالت چه قبول بکنید، اعراض اصحاب را قبول نکنید، قرینه لوکان لبان نمیشه گفت بابا باید از قوتن باشه، من الوبر و شر نمیشه، من الکتان نمیشه، اینا گفتنی نیست، خلاف شهرت محققه اینه که اونا رو که گفتیم دیر اونا رو که گفتیم نه اونا رو دیروز گفتیم روایاتی که اونا معید اونجا عیبی نداره که دیروز گفتیم دیگه که خب اونا ما معید اطلاقات آوردیم. اونم روشن نیست بازم، اونم نعم الحله، بعضی در روایات هست نه. مرحوم شیخ طوسی اونم حمل بر تقیه کرده، در همون استفسار این روایت را آورده نعم الحله، بابایی که به حساب قوتن افضل باشه اینش بعید نیست، ما بیه میگیم نعم الحله کتان، حله را حمل کنیم بر کتان، اون معلوم هم نیست که حله کتان بوده، اونم معلوم نیست، باشم حمل میکنیم بر تقیه. اون قز نه، نه اونم ای که منو. ما که میگیم قوتن لازم نیست همش قوتن باشه، معظم شم بابا به روات میرسیم اون را، به روات حسن راشد شیخ طوسی میگه اعظم شم قوتن باشه عیبی نداره، اونایی که میگن قوتن نه اینکه کلش قوتن باشه، اعظمش قوتن باشه کافی. خب بگذرم این چیزی نداره، نه شما الان نگاه نکنید که کارخانه درست شده و اینقدر زیاد شده، قدیم الایام بادیه نشینا بیشترشون لباساشون پشمی و کرکی بوده، کم، اونش کم بوده باد، یعنی کشاورزاشان که الان همینجور شده از باب افضل الان معروف، نه که واجب باشه نمیشه، ارتکاز بر وجوب نیست، لازم نیست عمل. خب بگذاریم، نه ردا شعر بوده، نه ردا مختلفه، نه اونم ردا گفتیم نسبت به بردش اون سر تا سریه اونش گیری نداریم، نسبت به دو قطعه دیگش صحبت هم. خب مرحوم سید این چیزی ندارم، مرحوم سید در ادامه کلامش فرموده که اگر اینا که گفتیم منع دارد، اگر اضطرار پیدا شد یجوز و فی الجمیع، واضحه که گفته فی الجمیع یعنی غیر مقصوب، چون مقصوب را قبلا گفت جایز نیست ولو حال الاضطرار، چون اون امر به نزع داره، امر به رد داره، نه اگر بنا شد عریانن دفن بشود یا با مال مقصوب، دلیل مال مقصوب مقدمه، اون بحث نداریم و سیظهر از بحث آتی. در غیر مقصوب اگر اضطرار پیدا شد یجوز و فی الجمیع. مرحوم آقای حکیم دستبندی کرده، خوبم بیان کرده، فرموده ای که فرموده یجوز فی الجمیع، اون جمیعی را که ما گفتیم جایز نیست، یعنی قسم علی اقسام، بعضی ها را که گفتیم جایز نیست از باب احتیاط بود، دوران امر بین تعیین و تأخیر بود احتیاط میکردیم، یا فتوای مشهور بود احتیاط میکردیم، بعضی از اون ما سبق احوتی بودن، بعضی از اون ما سبق فتوا بود ولی دلیلش اجماع بود، تسالم بود، دلیل لبی بود، بعضی از اون ما سبق هم دلیل لفظی داشت، مثل در نجس دو تا روایت داشت نمیشه، مثل قذ روایت حسن ابن راشد بود دلیل لفظی داشت. سه قسم به حسب مدرک در مامزا داشتیم، دو قسمش مشکل نداره، بحث فنی نداره، اون قسمی که از باب احتیاط میگفتیم، خب احتیاط اینجا الان یک کفن، فرض بفرمایید یک کفنیه جلد، اصلا جلد ما یوکل لحمویه، احوت این بود که در این کفنش نکنن، خب یه احوت الان مبتلا به خلاف احتیاطیه، باز عریانم دفنش کنیم باز خلاف احتیاطه، شاید اینجا واجب باشه دیگه، اونجایی که از باب احتیاط میگفتیم در جایی که این احتیاط خودش از یه جده خلاف احتیاط نباشه، لذا اونجا میگیم نه دیگه اینجا احوت منشأ ندارد، باید کفنش بکنی در همین جلد ما یوکل. در اون قسمی هم که دلیل ما لبی بود، خب دلیل لبی تسالم اجماع هر چی میخوای بگو، اونا دلیل لبی لفظ که نداره، قدر متیقنش فرض اختیاره، فرض استرار را نمیگیره، فرضی که بناس عریانن مستریم ها اگر دفنش نکنیم باید عریان دفنش بکنیم، اضطرار داریم به این شی، دلیل لفظی نیست، دلیل لبیه، اونا مشکل نداره، مشکل اون قسم ثالثه که فتوا بود و مستندش دلیل لفظی بود، دلیل لفظی میگفت در نجس کفنش نکن، مشکل اینه که یه بحث اصولیه، هرگاه مطلقی داشتیم بعد به او غیری وارد شد، اون قید را باید نگاه بکنیم. اگر اون قید اطلاق داشت، اون قید به اطلاقهی مقدم است بر اون مطلق و نتیجهش عند تعذر سقوط تکلیف است. در اصول بحث کردم. اقیم الصلاة، نماز بخوان، مطلق ماست، چه با طهارت چه بدون طهارت. یه دلیل شرطیت آمده، اسمش میذارن دلیل شرطیت، لا صلاة الا به طهور، این اطلاق داره. نماز از طهارت جدا نمیشه، میخوای قدرت داشته باشی میخوای نداشته باشی. لازمه اطلاق دلیل شرط اینه که اگر کسی قدرت بر طهور نداشت، وجوب نماز ساقط بشه. مقتضای دلیل شرطیه، اطلاق دلیل شرطیت، سقوط تکلیف است عند التعذر. حالا محل کلام ما، یه مطلقی داریم، کفنوا موتاکم فی ثلاث اسوا، مطلقه میخواه پاک باشه میخواه نجس باشه. یه روایت داریم میگه باید پاک باشد، یک روایت داریم گفته باید ابریشم نباشد. در این لفظی ما این دوتاست. اینا اطلاق داره، ها قدرت داشته باشی میخوای نداشته باشی. مقتضای اطلاق شرط اینه که پس اگر شما کفنتون منحصر شد به کفن نجس، یسقط التکلیف. اگر کفنتون منحصر شد به ابریشم، یسقط التکلیف. در اصول بحث کردن مقتضای اطلاق دلیل شرطیت سقوط تکلیف مطلق است عند التعذر و عدم القدره. او میگه سه تا صبح، این میگه باید صبح پاک باشم، ها قدرت داشته باشی خواهی نداشته باشی. اینه که در وقت قدرت نداری، شرط نداری، مشروط ساقطه. این بحث اصولی را اگر اینجا تطبیق بکنیم، نتیجهش اینه در قسم ثالث اگر مستر شد، اگر قدرت نداشت، یسقط الوجوب. در حالی که سید میگه اگر اضطرار داشت، یجب، در همون که قدرت داره. یجوزه اینجا مساوی با یجبه دیگه. یجوزه یعنی شرطیت نداره، فیجبه. خب این با اون مسئله اصولی چجور حلش بکنیم؟ مرحوم آقای خوبی آمده اینجا حلش کرده، این مشکله را احساس کرده و آمده حلش کرده. گفته اونی که دلیل لفظی داره دو تا از اون سابقی هاست. یکی قضیه طهارت صوبه است و یکی هم این که ابریشم خالص نباشه. فرموده که حلش اینه، اما در طهارت فرموده که این ادله شرطیت طهارت ظهور در حکم وضعی نداره. اون قضیه شرطیت مطلقه اون حکم وضعیه، شرطیت مطلقه این ظهور در حکم وضعی نداره. که دو تا روایت داشتیم میفرمود اگر که کفنش نجس شد پاکش کن یا مقراضش کن، این حکم تکلیفیه، این واجبون فی واجبه، تکفین واجبه، در این واجب تطهیرم واجبه یا مقراض کردن واجبه، این واجبون فی الواجبه. این نمیخواد به شرطیت ارشاد کنه تا شما بگی شرطیت مطلقه، لازمه شرطیت مطلقه سقوط تکلیفه. نه، این شرطیت را نمیخوا بگه، این حکم تکلیفیه. خب حکم تکلیفیم که از اول مقید به قدرته. شما اگر قدرت نداری، فرض کلام ما، این حکم تکلیفی در حق شما نیست. خب کفن نجسه، حکم تکلیفیش تطهیره، به این تطهیر قدرت نداری ساقطه. کفنوهم فی ثلاث اسباب، میگه کفنشون در همین نجس، اطلاقش به حال خودش باقیه. ایشان برای فرار از اون مشکله، برای حل اون معضله، آمده این امر به طهارت سو، طهارت کفن را حمل بر امر تکلیفی کرده و گفته امر تکلیفی هم اندل استرار ساقطه، پس اطلاقات مرجع ماست. این فرمایش ایشان در فرض اول. لیکن به ذهن ما اینه که نه، این خلاف اونیه که تا به حال ایشون میفرمود. ظاهر خطاب خصوصیت ارشاده، خود ایشون همیشه به ما همینطور یاد دادن. ایشون وقتی میگه آقا کفنش باید پاک باشد، این ارشاد به شرطیته، یعنی از شرایط کفن صحیح اینه که پاک باشد. ایشان آمده است حمل کرده این روایات را بر حکم تکلیفی، این خلاف ظاهر این روایاته. مرحوم آخوندم گفته امر به خصوصیات ظاهرون فی الارشاد الی شرطیه، طهارتم یکی از خصوصیات کفنه. ما جوابیشون قبول نداریم، میگیم خلاف ظاهره، خلاف جای دیگه که خودیشون بیان میکند. ما میگیم باید اینجور جواب داد، روایات نجس، روایات اینکه نباید نجس باشد، باید طاهر باشد، ما میگیم اونو اطلاق نداره. روایات ارشاد، ارشاد به شرطیت هم، ولی اطلاق نداره، فرض استرار رو نمیگیره. اینی که در اصول میگن مقتضای اطلاق شرطیت سقوط تکلیف مطلق است عند العجز، این در جایی که دلیل شرطیت اطلاق داشته باشد. ادعای ما اینه که دلیل شرطیت اینجا اطلاق نداره. دلیل شرطیت ما اون دو تا روایت بود، در اون مورد دو روایت کفن موجود بود، کفنش کرده بودن، کفن متنجس شد، فرض استرار نمیگیره که. روایت باب 32 اقصال مفروض در اون روایت وجود کفنه، میت را کفن کردن، کفن پاک بوده، بعد قسمتی از اون کفن نجس شده است. در اینجا که کفن پاکی داری، اگر قسمتش نجس شد، شرطش اینه که اونو تطهیرش بکنی. فرض استرار نیست، فرض کفن پاکه. فرض یکی میتونید شما تطهیرش بکنی، فرض اینه که میتونی مقراضش بکنی. فرض اون روایت اطلاق ندارد، فرض استرار را نمیگیرد. پس ما میگیم این دوتا روایت باب 32 از ابواب اقصال اینجور بود. خب تا اون مقداری که دل مدلول مطابقش هست دیگه، اون روایت یحیای کاهلین بود. قال اذا خرج من منخر المیت الدم او الشی بعد الغسل و اصاب الامامه و الکفن، فرض کرده کفن طاهر داره، اونجا گفته بایستی تطهیر بکند. این اطلاق ندارد، جای همین ذهن عرفیتون رو تیز بکنید، این اطلاق نداره. از این روایت نمیتونیم بفهمیم جایی هم که یک کفن نجس داره شرطش اینه که طاهر باشه پس او به درد نمیخوره. نه، این در فرضیه که کفن طاهر دارد، بعضی از او نجس شده است. بله، فوقش اینه که نه، فوقش اینه که اگر فوقش اینه، اینو تعدی میکنیم، اگر دو تا کفن داره، یکی طاهر یکی نجس، باید طاهر رو بپوشونیم بهش. ما باید در وقت طاهر رو پوشوندیم نجس آمده، میگه تطهیرش بکن، اون به طریق اولای دیگه. اما فرضی که نه، لیس لنا الا کفن و نجس، این روایت نسبت به فرض اضطرار اطلاق ندارد. اینه که ما میگیم، ایشون میگفت، میگفت این روایات شرطیت را نمیگوید تا بگویید مطلقه لازمه سقوط تکلیفه. ما میگیم نه، این روایت شرطیت را میگوید، ولی شرطیت اطلاق ندارد. و وقتی شرطیت اطلاق نداشت، در همون اصول گفتم شرط اگر اطلاق نداشت، در اون فرض مشکوک مرجع عام ماست. الان یک کفن دارن نجسه، دلیل شرطیت اینجا رو نمیگه دیگه، مقراض کن اینجا رو نمیگیره. کفنو موتاکم فی ثلاث اسباب اطلاق داره، میگه این را هم کفنش بکنید. قسم در اونجاهایی که دلیل لفظی داریم، اولیش پیش ما صافه، گیر مهم در اون دومیه. نگاه کنید خیلی تلاش کرده، خدا رحمتش کنه، در دومی قبول کرده که ارشاده دیگه، اونجا حکم تکلیفی نگفته. در ابریشم خیلی تلاش کرده دوباره بگه اطلاق نداره، ارشاده ولی اطلاق نداره. ما همینطور میگیم، میگیم اطلاق نداره، ولی بیان ایشون رو ملاحظه کنید، به نظرم تکلف در اینجا مرتکب شده.